با درود فراوان به هممیهنان عزیز و ارجمند، توجه شما را به خبرها و گزارش‌های امروز دوشنبه 8 ماه اوت برابر با 17 مرداد ماه جلب می‌کنم. بیش از 90 سناتور آمریکایی با امضای نامه‌ای خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواهان تحریم کامل بانک مرکزی ایران شدند. عده‌ای از نمایندگان مجلس سنا ایالات متحده نیز تهدید کردند که هرگاه دولت باراک اوباما همکاری نکند، قانونی وضع و تصویب خواهند کرد تا دولت ناگزیر به اجرای این طرح شود و بانک مرکزی را مورد تحریم قرار دهد. روزنامه وال استریت ژورنال در شماره امروز خود می‌نویسد: در صورت اجرایی شدن تحریم بانک مرکزی ایران، نظام مالی جمهوری اسلامی به صورت کامل از نظام مالی بین‌المللی جدا شده و رژیم حاکم بر ایران از دریافت ماهیانه میلیاردها دلار وجوه ناشی از فروش نفت باز خواهد ماند. به همین سبب برخی مقامات دولت کنونی و پیشین آمریکا و بسیاری از شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی آمریکا وارد کردن بانک مرکزی ایران در فهرست سیاه تحریم‌ها را به منزله گزینه اتمی در جنگ مالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی توصیف کردند. در همین حال برخی از مقامات جمهوری اسلامی اجرای طرح تحریم کامل بانک مرکزی و قرار دادن این بانک در فهرست بین‌المللی تحریم‌های سوی آمریکا را اقدامی جنگی دانستند. به گزارش منابع خبری موثق از تهران، بسیاری پس از بروز انفجار و آتش‌سوزی در یکی از بزرگترین خطوط انتقال نفت ایران در قلعه‌ناز لرستان از سلویه، مرکز اصلی پالایش و انتقال گاز ایران در حاشیه خلیج فارس نیز به دلیل نگرانی‌های امنیتی ناشی از بروز یک حادثه ناگهانی در یکی از مخازن آمونیاک مجتمع شیرینسازی گاز پردیس تعطیل و تخلیه شد. چندی قبل نیز بر اثر انفجار در خط لوله نفت انتقال نفت و گاز صادراتی ایران به ترکیه متوقف شد. منابع خبری گفتند انفجار و آتش سوزی ها در خطوط انتقال نفت و پالایشگاه کشور باعث شده است تعدادی از خطوط انتقال و چاهای نفت و پالایشگاه گاز و نفت ایران تعطیل شوند. عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، امروز در واکنش به این حوادث، انفجارها و حوادث پی در پی دیگر را اقداماتی تروریستی دانست. امروز بر اثر بروز انفجار در یک مخزن آمونیاک مجتمع پتروشیمی پردیس و احتمال انجماد تا شعاع 3 کیلومتری این منطقه، تخلیه کارکنان برخی واحدهای پتروشیمی اصلویه آغاز شد. خبرگزاری دولتی مهر گزارش داد که بامداد امروز ساعت 5:30 به علت پارگی یکی از مخازن ذخیره سازی آمونیاک فاز اول مجتمع پتروشیمی پردیس در اصلویه به حال آماده باش کامل در آمده است. وی توضیح نداد که این پارگی چگونه پیش آمده است، ولی منابع خبری از انفجار در این محل خبر دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، در صورت انفجار مخازن آمونیاک تا شعاع 3 کیلومتری تمام واحدهای پیش روی منجمد خواهند شد. سال قبل در 13 مرداد ماه به علت انفجار در مجتمع پردیس دست کم 6 تن از کارکنان شاغل در این واحد کشته و یا دچار سوختگی شدید شدند. از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای که می‌داند عمر چندانی برای رژیم ولایت فقیه باقی نمانده است، امروز در جمع عده‌ای از مسئولان دولتی و رئیس جمهور سیاست‌های دو رئیس جمهور پیشین محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی را در امور خارجی به باد حمله و انتقاد گرفت و آنها را متهم کرد که در مقابل آمریکا و اروپا کوتاه آمدند و ادعا کرد که امروز عزت و اعتبار جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری است. این در حالی است که جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی منزوی و تحت تحریم قرار دارد. علی خامنه‌ای گفت برخی ها میگویند که اعتبار بین المللی جمهوری اسلامی تنزل یافته است، در حالی که در برخی دوران که متاسفانه مسئولان در مقابل غرب کوتاه می آمدند، برخوردهای آنها تندتر و زننده تر بود. علی خامنه ای به اقدامات تروریستی عوامل تحت امرش که به خارج رفتند و تعدادی از مبارزان راه آزادی و وطن پرستان را سلاخی کردند، اشاره مستقیم نکرد و کشتار رهبران کرد در رستوران میکونوس در آلمان توسط جوخه ترور اعزامی جمهوری اسلامی را که منجر به برگزاری دادگاه و محکومیت عده‌ای از مقامات جمهوری اسلامی شد، ماجرای دادگاه میکونوس خواند و گفت در این ماجرای میکونوس که دولت‌های اروپایی که رابطه با آن به ظاهر خوب بود و از ایران تجلیل می‌کرد، در جریان داستان رستوران میکونوس تشکیل دادگاه داد، منظورش همان آلمان است، و کشورهای اروپایی سفیران خود را از ایران فرا خواندند و افزود اروپایی ها به خیال خود خواستند سیلی سختی به جمهوری اسلامی بزنند، اما از همین حسینیه، یعنی همان جایی که سخنرانی می کرد، پاسخ خود را با سیلی سختری دریافت کردند. رهبر جمهوری اسلامی بدون نام بردن از رفسنجانی و خاتمی مسائل پیش آمده در دوران ریاست جمهوری آنها را مطرح کرد و گفت هرگاه نظام اسلامی در اروپا و آمریکا کوتاه آمده است، آنها گستاختر شدند و هر زمان که نظام بر شعارها و مبانی انقلاب پافشاری کرده، عزت جمهوری اسلامی بیشتر شده است. باید اضافه کنم که عملیات تروریستی علیه مخالفان رژیم در خارج از کشور و دیگر اقدامات تحت نظارت مستقیم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انجام می گیرد. در همین حال رادیو بین‌المللی فرانسه اظهارات علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را حیرت آور خواند و گفت تمجیدهای آیت الله خامنه ای از پیشرفت‌های غیر قابل تصور در ایران حیرت انگیز است. آیت الله خامنه ای موقعیت و موفقیت نظام در سرکوب ناخشنودی ها و ساکت کردن میلیون ها مردمی را که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعتراض داشتند، توانایی غلبه بر تهدیدها نامید و آن را قوت درجه اول نظام دانست. در همین حال یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران امروز در سرمقاله هفته‌نامه صبح صادق از بازداشت عده‌ای از یاران نزدیک محمود احمدی نژاد به اتهام فسادهای مالی، اقتصادی، اخلاقی و امنیتی خبر داد و اعلام کرد اکنون افرادی از جریان انحرافی و یا منتسب به عناصر اصلی این جریان در بازداشت به سر می‌برند. وی اسامی و هویت دستگیر شدگان را فاش نکرد، ولی نوشت که بر اساس اسناد و مدارک موجود نمی‌توان انحراف نزدیکان احمدی نژاد را توهم دانست. منابع خبری گفتند که احتمال می‌رود اسفندیار رحیم مشایی، بقایی و چند تن دیگر از اعضای تیم احمدی نژاد بازداشت و زندانی شده باشند، ولی خبر آن زیر تیغ سانسور قرار گرفته است. برای دومین هفته امروز صنف قماش و پارچه فروشان در بازار تهران اعتصاب خود را دنبال کردند. مطبوعات و روزنامه‌های تحت سانسور جمهوری اسلامی در این باره همچنان سکوت اختیار کردند و وزارت اطلاعات به مسئولان مطبوعات هشدار داد که از انتشار خبر اعتصاب‌ها خودداری کنند. بازار پارچه فروشان امروز تعطیل بود. صنف قماش و پارچه فروش از دوشنبه هفته گذشته تا کنون در اعتراض به اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده دست به اعتصاب زدند. مغازه‌های طاقه فروشی نیز تعطیل شدند. منابع خبری میگویند دامنه اعتصاب‌ها احتمال دارد به شهرهای بزرگ کشور نیز سرایت کند. جمهوری اسلامی دوباره از عدم آماده شدن نیروگاه اتمی بوشهر در موعد مقرر خبر داد. اصغر جلالیان عضو کمیته بررسی دلایل تأخیر در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر در مجلس امروز گفت این نیروگاه تا پایان ماه رمضان چنان که قبلا وعده آن داده شده بود به مرحله بهره برداری نخواهد رسید. جلالیان در گفتگو با سایت خبری مقدس نسبت به عدم تحقق وعده راه اندازی نیروگاه بوشهر ابراز نگرانی کرد و گفت تا کنون 3 برابر هزینه نیروگاه بوشهر به روس‌ها پول داده ایم و روند پرداخت این پول‌ها همچنان ادامه دارد، بیان که این نیروگاه پس از گذشت 11 سال تأخیر به مرحله بهره برداری برسد. و گفت در قرارداد امضا شده توسط دولت ایران با روسیه نه هزینه دقیق تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر به وضوح اعلام شده است و نه تاریخ روشنی برای پایان کار در نظر گرفته شده است. همزمان با رکود اقتصادی در ایران و ورشکستگی دولت در زمینه‌های مالی و اقتصادی، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت تا نیمی از شرکت هواپیمایی ایران هما را به بخش خصوصی بفروشد، ولی منابع خبری در تهران گفتند که جمهوری اسلامی می‌خواهد بزرگترین شرکت هواپیمایی ایران را به حراج بگذارد و همه آن را به فروش برساند. رادیو بین‌المللی فرانسه RFI امروز در گزارشی اعلام کرد که دولت در مصوبه‌ای تصمیم گرفته است که شرکت ملی هواپیمایی ایران به میزان 50% به اضافه 1 سهم از طرف سازمان خصوصی سازی دولت به فروش برسد. در این خبر آمده است که 5% از سهام این شرکت نیز به صورت ترجیحی واگذار خواهد شد. سایت ملت آنلاین گزارش داد که بهای این میزان از دارایی‌های شرکت هما هواپیمایی ملی ایران 17590 میلیارد محاسبه شده است. فرهاد پرورش مدیر عامل شرکت ملی هواپیمایی ایران در مصاحبه با این سایت گفته است ارزش هما بیش از این است، اما در این حال قیمت گذاری را هم غیر عادلانه نمی دانم. در واقع در شرایط حاکم امروز این قیمت گذاری را مناسب می دانم. پس از زدن چوب حراج به تأسیسات زیربنایی و کارخانه های تولیدی و صنعتی کشور، حالا نوبت فروش تأسیسات دولتی و سودآور به عوامل سرسپرده جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور رسیده است. از سوی دیگر پخش گزارش ها و خبرهای دروغ و بیپای و اساس از سوی جمهوری اسلامی و رسانه‌های تحت سانسور در زمینه‌های مختلف ادامه دارد. از جمله امروز دولت کویت گزارش‌های بی‌پایه جمهوری اسلامی درباره همکاری‌های نفتی با ایران در مورد احداث خط لوله نفت در مرزهای آبی دو کشور را تکذیب کرده است. یک مقام مسئول امور نفتی در کویت امروز گفت هیچ گونه همکاری مشترک میان کویت با جمهوری اسلامی در زمینی احداث خطوط لوله نفت وجود ندارد. سفله‌های جواخواجیان خاجبیان، یکی از مسئولان شرکت ملی نفت ایران، هفته قبل در جمع پیمانکاران صنعت نفت ضمن اشاره به جزئیات یک طرح توسعه میادین مشترک نفت و گاز ایران در خلیج فارس گفته بود که در حال حاضر 47 میدان نفت و گاز در خلیج فارس چشم شده است و برای برداشت از این حوزه‌های نفتی مشترک با کویت برنامه‌ریزی کرده ایم. این ادعا امروز مورد تکذیب کویت قرار گرفت. در همین حال در پی تغییر سیاست‌های چین در قبال جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر، منابع خبری از احتمال لغو قرارداد 5 میلیارد دلاری فروش نفت به چین خبر دادند. در همین حال خبرگزاری دولتی مهر امروز گزارش داد که تأخیرهای شرکت نفتی چین جهت توسعه و گسترش فاز 11 حوزه نفتی پارس جنوبی، سیاست جدید وزارت نفت ایران مبنی بر توسعه ظرفیت‌های پیمانکاران داخلی، احتمال تعریق قرارداد 5 میلیارد دلاری این شرکت چینی را قوت بخشیده است. این خبرگزاری دولتی در گزارش خود افزود با گذشت بیش از 2 سال از امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری با این شرکت چینی برای توسعه فاز 11 پاس جنوبی، عملیات اجرایی این پروژه هنوز در فاز 2 منطقه آغاز نشده است. خبرگزاری دولتی مهر می نویسد در حال حاضر متوسط پیشرفت عملیات اجرایی 8 فاز جدید میدان پاس جنوبی با مشارکت پیمانکاران داخلی به مرز 20% رسیده، اما شرکت چینی تا کنون حتی عملیات تصدیح و آماده سازی زمین پالایشگاه و تجهیز کارگاه فاز 11 این میدان مشترک گازی با قطر را آغاز نکرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی مهر، این احتمال وجود دارد که در صورت ادامه تأخیرهای چین در فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی، سرنوشت شرکت‌های توتال فرانسه، شل انگلستان و پتروناس مالزی برای این شرکت چینی در بزرگترین میدان گازی تکرار شود. از سوی دیگر در تهران یک دختر دانشجوی 28 ساله، فرزند یکی از نمایندگان اصلاح طلب پیشین مجلس شورای اسلامی، توسط عوامل ناشناس ربوده شد و به قتل رسید. هنوز علت قتل و ربودن این دانشجو روشن نشده است. برادر این دختر در توضیحاتی به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفت: ما منتظر روشن شدن همه ابعاد قضیه و نتیجه قطعی پزشکی قانونی هستیم. فاطمه باقری 28 ساله دانشجوی رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران، ساعت 7 بعد از ظهر روز پنجشنبه 6 مرداد ماه از خانه‌اش خارج می شود، اما 24 ساعت بعد جسد او در حوالی امین‌آباد و در نزدیکی کوه بیبی شهر بانو کشف شده است. به مناسبت 17 مرداد ماه و روز خبرنگار، خانه آزادی که مقر آن در آمریکاست، با انتشار بیانیه‌ای اقدامات سرکوبگرانی رسانه‌ها و مطبوعات توسط جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرد و از جمهوری اسلامی به عنوان یکی از خطرناک‌ترین حکومت‌های جهان برای خبرنگاران یاد کرد. این ارگان مدافع حقوق بشر در آمریکا در بیانیه خود خواستار آزادی تمام روزنامه‌نگاران ایرانی از زندان‌ها شد. با افزایش موج تظاهرات مردم سوریه علیه حکومت دیکتاتوری بشارالاسد و مقابله خونین نظامیان حامی اسد با تظاهرکنندگان، کشورهای عربستان سعودی، کویت و بحرین سفیرانشان را از دمشق به کشورهای خود فرا خواندند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که تانک‌ها و نیروهای دولتی سوریه به ساکنان شهر دیرالزور حمله کردند و این حملات امروز نیز ادامه داشت که در جریان آن ده‌ها تن کشته و مجروح شدند. و سرانجام این که بر اساس آماری که سایت قانون در تهران منتشر کرده است، در هر ساعت 702 پرونده به محاکم قضایی وارد می شود و هر ساعت در ایران 70 نفر به زندان می روند و در هر 8 ساعت یک نفر با چاقو کشته می شود. سایت خبری قانون با بررسی آمار انتشار یافته از سوی مقامات قضایی و اجرایی می نویسد: به طور کلی افزایش خشونت در جامعه واقعیت ترخی است که امروز در صفحات حوادث روزنامه ها بیش از پیش خودنمایی می کند. بر اساس این گزارش، رقم حاصل از جمع تعداد پرونده های ورودی به دادگاه ها و دادسراهای کشور 6,164,000 فقره پرونده است و به طور متوسط هر ساعت 702 پرونده وارد محاکم قضایی کشور می شود. احتمال جیره‌بندی آب آشامیدنی در ایران به ویژه در تهران بالا گرفت و یک خبرگزاری دولتی در تهران نوشت: در حال حاضر به دلیل افزایش دما طی روزهای گذشته، مصرف آب تهرانی ها از مرز هشدار گذشته و این احتمال قوت گرفته است که در صورت ادامه روند فعلی آب در تهران جیره‌بندی شود. در همین حال مجید نامجو وزیر نیرو در تهران گفت که کشور با کاهش منابع آبی روبروست و در حال حاضر ایران به لحاظ تامین منابع آب در وضعیت اضطراری به سر می‌برد.